بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اگر زنی عادت ماهیانه شد یا دوره نفاسش بود و به وضعیتی رسید که در اون وضعیت دیگه نمیتونه، یعنی فرصت اینو نداره که بعد از پاک شدن بره اعمال عمرهشو انجام بده، عمره تمتعشو، وظیفش هم تمتعه، بره عمره تمتعشو انجام بده، بعد بره حج تمتعشو انجام بده، این زن چه باید بکنه؟ امام فرمودن مطلقا این زن عدول میکنه به افراد، میره حج افراد انجام میده، بعد برمیگرده میاد یه دونه عمره مفردم انجام میده. مرحوم سیدم همینو تایید کردن، ولی فرمودن اقوال دیگری در مسئله هست، چهار قول دیگر هم اشاره کردن. مرحوم آقای خویی یه قول پنجمی به اینها اضافه کرد، مجموعاً شش تا قول تا اونجا در عروه و حواشی عروه ما اشاره کردیم. اینجا من یک نکته عرض کنم، اون چی که از بحثی که خواهیم کرد به دست میاد اینه که در واقع این مسئله رو باید در سه فرض بررسی کرد. یکی این که عادت شدن زن که حالا در روایات ازش تعبیر شده به اعتلال، اعتلت، ما همون لفظ رو به کار بردیم، این عادت شدن زن یا نفاسش که البته در ضیق وقت مطرحه این مسئله، توجه دارید؟ مثلا اگر زنی الان فرض کنید ذی‌القعده است، میره مسجد شجره، اونجا مثلا قبل از احرام عادته، یا میره مسجد شجره محرم میشه بعد از احرام عادت میشه، خب این حالا تا حج یه ماه و نیم، دو ماه، یه ماه و نیم مثلا مونده، حالا الان وقت زیاد داره، معلومه از تو این یه ماه عادتش تموم میشه، میتونه بره عمرشو انجام بده. این اصلا محل بحث ما الان نیست، خب معلومه این باید صبر کنه عادتش تموم بشه بره عمرشو انجام بده، بحث ما در این نداریم. اونی که محل بحثه اون زنیست که اگه بخواد صبر کنه عادتش تموم بشه یا نفاسش تموم بشه دیگه به حج نمیرسه. بحث این زنه که ما میخواییم، این الان سوال اینه که این زن در همین حالت عادت یا در همین حالت نفاس میتونه بره برای اعمال حج؟ سوال اینه. و الا اگه فرصت داره که صبر کنه عادتش تموم بشه بعد بره عمرش انجام بده، بعد بره حج رو انجام بده، که محل بحث ما فعلا نیست. هرچند حالا بعد میگیم روایاتی که راجع به نصف و قبلا نصفه از یهشون مطلقه، حتی وقت هم داشته باشه ظاهرا حکمش همینه که اون روایات میگه، حالا اونو بعد اشاره میکن. حالا این زنی که عادت شده و الان اگر بخواد صبر کنه که پاک بشه در یه همچین وضعیتی قرار میگیره که دیگه نمیرسه به حج. این اگه بخواد صبر کنه پاک بشه بعد بره عمرش انجام بده دیگه به حج نمیرسه. سوال ما راجع به این زنه، این زن یه وقت قبل الاحرام عادت میشه یه وقت بعد الاحرام. حالا بعضی از رفقا اشکال میکنن که خب از مدینه تا مکه احرام که میبستن تو مسجد شجره تا مکه برسن 8 روز راه بوده، عادت هم معمولا کمتر از 8 روزه، پس اینا همه بعد از احرام عادت می شدن. اولا بعضی ها عادتشون بیشتر از 8 روزه، احسن، اولا این بعضی ها عادتشون بیشتر از 8 روزه، این یک. ثانیا مسجد شجره دورترین میقاته، بقیه مواقیت همه نزدیکترن، جحفه 100 کیلومتره، قرن المنازل از اونم کمتره، ظاهرا 45 کیلومتر 40 کیلومتر، من تا حالا نرفتم نه جحفه نه قرن المنازل. یلملم مثلا باز فاصلهش کمتر از فاصله مسجد شجره است، الان یادم نیست، حالا هست توی ادله و روایات و توی الانم که معلومه، ولی من الان یادم نیست چقدر. بنابراین اینا از مسیرهای مختلف می آمدن و در این مسیرهای مختلف مسیرهایی بود که 1 روز راه 2 روز راه، اینجوری نبود که 10 روز را 12 روز راه باشن. بلندترینش مسجد شجره است، ظاهرن که 8 روز راه بوده، 8 روز راه، اونم در صورت که با کاروان بیاد ها، و الا مثلا اگه با اسب تند رو بیاد این 3-4 روز راه بوده ها، با کاروان ها که می آمدن 8 روز راه بوده به صورت متعارف. اگر همون روال کاروان، توقف های متعارف کاروان زیادتر توقف نمیکردن، خب زیادتر توقف میکردن، خب بیشتر طول میکشید. ولی اگر وسایل تندروتر اون زمان مثل اسب تندرو اینها به کار میبردن یا شتران تندرو، الان قاچاقچی های ما تو ایران از شترهای تندرو استفاده میکنن دیگه، این شترهایی که اینا به کار میبرن برای قاچاق با شتر معمولی که میخوریمش ما گوشتشو مثلا، این فرق میکنه. یه شترهای کم گوشتی هستن در واقع و بسیار راهوارن، اینا با سرعت زیادی به خصوص در رمل، اینها با سرعت 60 کیلومتر میدوئن تو رمل که هیچ ماشینی به این راحتی نمیتونه تو رمل اصلا با این سرعت حرکت کنه. اون با اونا قاچاق میبرن تو ایران هم، اینا قاچاقچی ها که بعد این شترها خودشون هم مسیر رو بلدن، بدون راهنما هم میرن قاچاق رو میذارن، شترها شبانه حرکت میکنن میرن. حتی بعضی از این شترها رو آموزش دیدن، سر صدا که میاد میشینن با میستن میشینن دوباره، یعنی اینا خیلی به حال پیشرفته است. اون زمان هم اینا قاعدتا شتردار بودن، انواع شترها رو داشتن. والا عربستان شاید مثلا اسب کمتر بوده، اسب هم بوده ولی شتر بوده. بله اگه اون شتر، اون شتر فاش شما نمیتونی سوار شی، اون شتر مال هر کسی نیست، اون شتر نمیشه سوار شد به این راحتی که. اون شتر که 60 کیلومتر میره همونطوری که اون میکوبه کار شما نیست، کار زلالی است. بزن به صورت عادی سوار رو بشن باید مثلا یه از این چیزا باشن، کلا سبزایی چیزی باید باشن، دوره آره دوره چیزی دیده باشن. بله تحقیقات خوبیه. به هر حال بگذاریم آقا، یه وقت قبل از احرام این اعتلال، یه وقت بعد از احرام. بعد از احرام یعنی این که حالا جاهای دیگهش مهم نیست، چون طبق روایات یکی از این دوتا معیار دیگه، یه وقت قبل از نصف طوافه، یه وقت بعد از نصف طواف. حالا روایات چه میخونیم؟ از روایات برمیاد که اگر زنی بعد از نصف طواف عادت شد، اصلا این فقط همون تکه باقی مونده طوافش رو باید بره بعدن انجام بده. این اصلا همین بعدش میره سعیش رو انجام میده، بعدش میره تقصیرش رو انجام میده. حتی در سعه وقت، یعنی از اطلاق روایات که حالا میخونیم برمیاد که حتی این زن که میتونه صبر کنه، که الان مثلا فرض کنید تو ذلحج داره ذلقعده داره عمره انجام میده، وسط طواف یه دفعه احساس میکنه که مثل این که عادت شده، بعد میبینه بله، میاد از طواف مطاف بیرون، اون محلش گفت روایت هم میگه علامت بزنه که کجاست، اونجا میگه من تا اینجا رفتم، میاد بیرون میبینه بله، یا الان خب میتونه صبر کنه، عادتش تموم میشه، چند روز دیگه توی احرام باقی میمونه، عادتش تموم میشه، بعد چند روز بیاد دوباره بقیه طوافش رو انجام بده، سعیش رو انجام بده، بعد تقصیرش رو. خیلی مونده تا حج، اصلا مشکلی نداره. همین زن طبق اطلاق روایات میتونه اینجا طوافه رو ول کنه بره مسعا، سریع از مسجد بره به سمت مسعا، تو مسعا سعیش رو انجام بده. البته روایاتی داریم میرسیم میخونیم الان که میگه زن حائض سعی انجام نده، از اون ور روایاتی داریم به صراحت میگه اشکالی نداره زن حائض سعی انجام بده، که جمعش به همونیست که شیخ طوسی فرموده که فضیلته که این زنی که حائضه سعیش انجام نده، ولش کنه بذاره بعدن، اما اگر نه خواستش میتونه سعیش رو انجام بده، بعد تقصیرش رو انجام بده، بعد بیاد طوافش رو بعد. این البته بعد از نصف ها، قبل از نصف روایات میگه اگر قبل از نصف طواف این زن عادت شد، اون مقداری هم که طواف انجام داده از بین میره دیگه، اون به درد نمیخوره، اونو نمیتونه اثری برش میکنه. نه حالا اونو میرسیم، حالا اون بحث دیگه است، ولی این قسمتش. خب عرض کردم از ابتدا روایات رو اگر ما گفتیم متعارض نیستن دیگه، اصلا بحث تعارض نوبتش نمیرسه. اولین بحثی که باید بکنیم اینه که جمع دلالی دارن یا نه. اگر نتونستیم جمع دلالی بکنیم نوبت به تعارض میرسه، بعد بحث این که مرجح دارن یا نه. اگر مرجح داشتن دیگه بحث عدم مرجح معنا نداره. پس این بحث عدم مرجح که آیا تساقط باشه یا تخییر، وقتی نوبتش میرسه که دیگه نه تعارضی که نه جمع عرفی باشه نه ترجیحی وجود داشته باشه. به همین دلیل ما اول باید بحث کنیم ببینیم تعارض وجود داره یا نه. اگر نداره که بعضیا گفتن دیگه جمع کردن، مثلا قول ثالث که تخییر مطلق قائله، قول رابع که میگه قبل الاحرام اگر عادت شد عدول کنه، بعد الاحرام اگر عادت شد بره سعیشو انجام بده به اصطلاح تکمیل بکنه، اینا قائلن در واقع به جمع. فرمایش مرمای خویی هم در واقع نوعی جمعه که حالا خودشون در تعلیقشون توضیح دادن. خب ما گفتیم روایات یه دستش میگه که زنی که این وضعیت رو داره این حج افراد انجام بده. این روایات همطوری که دیروز عرض کردم یه دستش مقیده، یعنی زنی رو میگه که بعد از احرام این زن در واقع معتل شده، مثل همین روایت صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج که از داستان روایت که میگه ما از مدینه میامدیم بعد خارج که شدیم اعتل الناس، معلومه که این بعد الاحرامه، هرچند در یه نقل دیگرش این تعبیر معلوم نیست اما اینجا معلومه چون روایت داستانش که نقل شده پیداست. اما گفتیم مثلا صحیحه جمیل ابن دراج مطلقه، میگه المرأة الحائض، کی حائض شده؟ قبل الاحرام بعد الاحرام؟ اذا قدمت مکه یوم الترویه قال تمزی هماهیه الى عرفات، روز ترویه که رسید بره همینطوری به عرفات، یعنی دیگه اصلا دنبال اعمال عمره نره، بره دنبال حجش، بعد بیاد مثل عایشه عمره مفرده انجام بده. البته این جمله که مثل عایشه رو ابن ابی عمر گفته، ولی روایت میگه بیاد بعدن یه عمره انجام بده که ابن ابی عمر میگه مثل داستان عایشه. خب این روایت مطلقه. دیروز عرض کردم اگر ما بودیم و فقط این گروه از روایات میگفتیم خب این روایت مطلقه اون روایات مقیده مثلا تعقیب میشه، ولی که فقط این گروه روایت نیست، نمیشه به این شکل جمع کرد بین خود این روایات. یه گروه دیگری از روایات هست که دیروز اشاره کردیم که اون مضمونش اینه که اگر زنی عادت شد این سعیش رو انجام بده، که حالا تو روایت نداره تقصیر، ولی ما میدونیم از روایات دیگه که تقصیر هم باید انجام بده، چون روایات دیگه داره که زن حلق نداره تقصیر داره و تاکید میکنه که بعد از سعی باید تقصیر باشه، چون اعمال عمره که میگیم آخرش یا تقصیر یا حلق عمره تمتع. خب این عمره مفرده، خب یه دونه طواف نسا هم داره. این زن طبق این روایات اگر عادت شد باید سعیش رو انجام بده، بعد طواف رو ببخشید، بعد تقصیرش رو انجام بده، بعد بره حج تمتعش رو انجام بده. این روایات نوعشون، یعنی یه دونشون هم نیست که غیر از این باشه، مضمونش اینه المرأة المتمتع اذا قدمت مکه ثم هازت. این تعبیر که حیضش بعد از احرامش بوده تو این روایات تقریبا تکرار شده. سألتو ابا عبدالله عن امرأة متمتع قدمت مکه فرعت الدم اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف. این روایت که داره از اعتمرت المرأة ثم اعتلت، یعنی اعتمرت المرأة یعنی احرام بسته برای عمره ثم اعتلت، بنابراین من این زیلش نوشتم، نه اینکه بگیم آقا از اعتمرت المرأة یعنی یه زنی است که برای عمره رفته، ثم اعتلت یعنی اعتلت حالا قبل الاحرام یا بعد الاحرام. نه، این که میفرماد از اعتمرت المرأة، وقتی اعتمرت المرأة که احرام شروع کنه، بنابراین این اذا تمرت المرأه یعنی بعد از احرام، اذا احرمت المرأه ثم اعتلت، قبل ان تطوف، قبل از اینکه طواف کنه اعتلت، اینجا داره سعیش انجام بده، بعد شهادت المناسک. خب این روایت داره قبل ان تطوف، خوب دقت کنید. اون روایات دیگه داشت قدمت مکه فرعت دم، یا روایت دیگه داشت اذا قدم مکه ثم حازت. مرحوم صاحب وسائل میخواد بگه که این قبل ان تطوف مقصود این نیست که این اصلا طواف انجام نداده، مقصود اینه که طواف رو تکمیل نکرده ولی از نصف گذشته، چون طبق روایاتی که بعد میاد اگر قبل از نصف عادت شد این اصلا کلن طوافش دیگه از بین میره. صاحب وسائل میخواد اینو حمل کنه بر این روایت رو هم. البته یک احتمال دیگه هم میده ایشون، میگه شاید هم این اصلا عمره، این اصلا حج افراده یا عمره مفرده است، این اصلا ربطی به بحث ما نداره. میگه هازا محمول علی العدول، یعنی به افراد و تقدیم الحج علی العمره. دلیل صاحب وسائل اینه که این راوی عجلان ابی صالح همین مسئله رو نقل کرده در جای دیگری و تو اونجا عدول رو ذکر کرده، ایشون برای همین میگه این روایت ناظر به عدوله. این روایتی بود که صاحب عروه تو متن عروه بهش اشاره کرد. فوقش این روایت همونطوری که تو عروه هم آمده گفته خبر ابو بصیر، مشکلش این بعض اصحاب ناس، حالا غیر از بحثای دیگری که داره، عمده مشکلش این بعض اصحاب ناس که مرسل است، که ابو بصیر میگه قلت لابی عبدالله المرأة تجید و متمتعه فتتمس و قبل ان تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفه فقالت ان کانت تعلم انها تدخل و تطوف بالبیت و تحل من احرامها و تلحق بالناس فلتفعل. یعنی اگه میدونه که پاک میشه این کارو بکنه، اگر نه که هیچی، همینطوری بره دنبال حج در واقع افراد. که این شاهد اون جمع قول چهارم در متن عروه اگر یادتون باشه که صاحب عروه فرمود یکیش خبر ابو بصیر، این روایت. روایت دیگه داره که این روایت صحیحه هست که امام صادق میفرمان المرأة المتمتعة اذا احرمت و هی طاهر ثم حازت قبل ان تقضی متعتها سعت ولم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد تمت متعتها و ان هی احرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر. که این روایت، که اگر این روایت رو شاید هم صاحب عروه این روایت رو اشاره کرد، این روایت اگر مورد نظر صاحب عروه است، سندش از نظر ما معتبره. علت این که صاحب عروه گفته این روایت خبره، خبر تعبیر روایت ضعیف رو به کار میبرن، احتمالا جناب سهل ابن زیاده. سهل ابن زیاد ادومی که حالا به اشتباه میخونن آدمی، سهل ابن زیاد ادومی محل اختلاف، بعضی از تعابیر تضعیف برش که ازش فهمیده میشه و تضعیفش کردن، ولی سهل ابن زیاد ظاهرا ثقه است به خاطر بعضی از توثیقات و به خاطر اکثار بعضی از بزرگان از او، و همین دلیل خیلی از اعلام سهل ابن زیاد رو ثقه میدونستن. حالا اون تعبیری هم که معروفه از ظاهرا مرحوم بله شیخ بهایی که الامرو فی سهلن سهلون، همین ناظر به اینه که بالاخره زیاد در مورد سهل سخت گیری نمی کنن، سهل می گیرن. ولی صاحب عروه تعبیر کرده از این به حدیث، به خبر، یعنی مثلا روایت ضعیف. خب این روایت یک تفسیری داره که مرأه متمتع اذا احرمت بهیه طاهر ثم هذا قبل ان تغذیه متعتها، این ساعت ولم تطوف حتی تطور، اما ان هی احرمت و هی حائض لم تسعى ولم تطوف حتی تطور. فوش این روایت ببینید ناظر به زیق وقت نیستا، این روایت داره اینو میگه که اگر یه زنی محرم شد بعدش عادت شد، این بره سعیشو انجام بده بعدن طوافشو قضا کنه. ظاهرش اینه که یعنی سعیشو انجام میده بعدش هم تقصیرشو انجام میده دیگه از احرام در میاد، ظاهرش اینه. اما این زن دیگری که قبل از احرام این عادت بوده، لم تسع و لم تطوف، این نمیتونه از احرام خارج بشه. این روایت ناظر به زیق وقت نیستا، مطلقه، اما از این که وقت زیق شده یا نشده، این روایت داره اینو میگه. میگه اگر زن در حال احرام حائض بود، این نمیتونه اعمال عمره رو اصلا انجام بده، اما اگر محرم شد بعد حائض شد میتونه بره سعیشو انجام بده، تقصیرش هم انجام بده، از احرام در بیاد بیرون. هرچند که حالا عرض کردم طبق روایات اگر وقت داشته باشه بهتره این کارو نکنه، نره سعی انجام بده، چون یه تعبیر روایت داره که انما من شعائر الله، این به اصطلاح سعی بین صفا و مروه از شعائر الله، نره انجام نده. تعبیر روایت اینه که نره انجام نده، که این تعبیر رو با توجه به روایاتی که تصریح میکنه بره، ما میگیم یعنی کراهت داره. روایت دیگه روایت سلمت ابن خطاب، محل بحث تو این سلمه است. البته روایت من اجلان ابی صالح نقل میکنه از امام صادق، همه راویان این روایت توثیق خاص دارن و محل قبولن جز سلمت ابن خطاب که این رو جناب نجاشی تضعیف کرده، حالا من الان اشاره میکنم، اما ظاهرا قابل قبوله، یعنی سلمه میشه توثیقش رو اثبات کرد، حالا اشاره میکنم. این روایت اینه: قلت لابی عبدالله متمتعتون قدمت فرعت دم کیفت اصنع. یک زن متمتعی میاد، یعنی میاد مکه، که بعضی نقل داره قدمت مکه، فرعت دم، خون میبینه، کیفت اصنع، چیکار بکنه؟ حضرت فرمان سعیش انجام بده بین صفا و مروه، که حالا ظاهرا یعنی تقصیر هم انجام بده طبق اون روایت که تقصیر داره، و تجلس فی بیتها فان طهرت، اگه پاک شد بافت بل بیت، و الا لم تدخل فاذا کان یوم الترویه، بره دنبال اعمال حج، بعد که از حج در آمد اون وقت بیاد چیزشو انجام بده، یعنی ببخشید بعد از اینکه رفت و وقوفا رو انجام داد بیاد اون طوافش رو انجام بده. البته این روایت نداره که طواف انجام بده، ببخشید، میگه افازت علیها الماء و احلت بالحج و خرجت الى منا فقضت المناسک كلها، بله مناسکش رو انجام، مناسک حج، فاذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شيء ما عدا فراش زوجها. این اصلا صحبتی از طواف عمره نمیکنه. اون روایت اول باب که خاطرتون هست و بعضی روایات دیگه، اونا میگه نه، طواف عمرش هم باید قضا بکنه، غیر از طواف حج و غیر از طواف نسا، که سه تا طواف میتونه. اینم یه تفسیر، ولی اسمی از ظاهر مناسک، یعنی مناسک حج، ولی با توجه به اون روایات مقصود باید همین باشه که شما میتونه. بله، اما این جناب سلمه، عرض کردم این سلمه رو جناب نجاشی در موردش میگه کان ضعیفن فی حدیثه، این تعبیر رو نجاشی در موردش میکنه. بعد خود نجاشی اشاره میکنه که محمد ابن یحیای عطار و احمد ابن ادریس و سعد ابن عبدالله و همیری، اینا همگی از سلمه نقل کردن. من اینجا پررنگ کردم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست وقتی اسم سلمه رو میاره کتاباشو نام میبره، هیچ نمیگه ضعیفه، البته نمیگه ثقتون، ضعیف نمیگه. بعد میگه اخبرنا به جمیع روایاتهی ابن ابی جید عن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله و الهمیری و احمد ابن ادریس و محمد ابن حسن صفار. ظاهر عبارت شیخ طوسی اینه که تمام روایات جناب سلامت ابن خطاب رو این چند نفر، سعد ابن عبدالله، همیری، احمد ابن ادریس و محمد ابن حسن صفار نقل کردن، تمام روایاتشون. بعد توجه داشته باشید این که یه راوی یه دونه روایت از یکی نقل کنه، این دلیل بر وثاقت او نمیشه. دو تا سه تا روایت موردی نقل میکنه، اما این که سعد ابن عبدالله بیاد تمام روایات سلامت ابن خطاب رو نقل کنه، همیری بیاد تمام روایات مستقیما، نه به واسطه، اینا مستقیم دارن نقل میکنه. نه نه، این یعنی و یعنی جدا جدا، سعد ابن عبدالله و همیری و احمد ابن ادریس و محمد ابن حسن، اینها جمیع روایاتون. اگر اینجوری که شما میگی نه، این یعنی یه دوتاش این نقل کرده، دوتاش اون یکی نقل کرده، چهارتاش اون یکی نقل کرده، نه، ظاهر عبارت شیخ اینه. بعد در بین این رواتی که هستن، البته این که شما میگم یک احتماله ولی حالا خلاف ظاهره، در بین این رواتی که هستن محمد ابن یحیای عطار چه نجاشی اسمشو برد در نقل روایات سلمه، ولی کن شیخ اسم محمد ابن یحیای عطار رو نیاورده، او از همه بیشتر نقل کرده از این جناب سلمه. این سلمه حدود 190 خورده ای روایت کلن در کتب اربعه ما داره، از این 190 خورده ای 134 تاش، یعنی تقریبا دو سومش، توسط محمد ابن یحیای عطار نقل شده. این عبارت شیخ که اینا جمیع روایات رو نقل کردن با این ظاهری که داره، البته که اینا یعنی همشون همه روایات رو نقل کردن، و این نکته که محمد ابن یحیی خیلی زیاد از اون روایت نقل کرده، همین یه دونه به تنهایی هم میتونه کافی باشه برای اینکه اثبات بکنه وثاقتشو، کافیه. میمونه اینکه تعارض داره با تضعیف جناب نجاشی. تضعیف جناب نجاشی که گفته کان ضعیفا فی حدیثهی، با توجه به وسواسی که جناب نجاشی داره، من اینو در کتاب تحریر المقال گفتم، قابل کنار گذاشتنه در این گونه موارد، چون نجاشی یک روحیه ای داره که ما قبلا در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم، میتونید اونجا مراجعه کنید، که از راویانی که یه مقداری در مورد اونها یک انقلت و قلتی هست اجتناب میکنه، این روحیه احتیاط خیلی شدیدی نسبت به اینجور روات داره. نگفته که چه مشکلی وجود داره، ولی همین که بزرگان از سلمه عکس کردن و شیخ هیچ نگفته که سلمه ضعیفه، این احتمال که سلمه ثقه باشه رو در قبال تضعیف نجاشی که روحیش یه مقداری بی احتیاطیه در قبال افراد دیگه، به نظر من از کار میاندازه، یعنی میشه روایت سلمه رو قبول کرد، همطور که بعضی دیگه هم از آقایون هم گفتن، البته نگفتن دلیلشون چیه، ولی بعضی دیگه هم گفتن سلمه و سقص قابل دفاعه، هرچند من نمیدونم دلیل اون بزرگوارا چیه، ولی این ادله‌ای که عرض کردم میتونه چیز باشه. روایت بعدی عبیدالله ابن صالح داره، این عبیدالله ابن صالح توثیق نداره، که از امام کاظم هست، قلت له امرأت متمتعت تطوف ثم تطمس قالت تسعی بین الصفا و المروه و تقضی متعتها، که همون مضمونه ولی سند نداره. روایت بعدی باز رجل داره که روایت مرسله میشه، و حالا این روایاتش دیگه بقیهشو نمیخونم، این روایاتش زیاده بقیهشو نمیخونم. بله حالا فقط یه نکته، این یه دونه روایت هست، اینم بگم تو سند یه دونه از این روایات که روایت نهم این باب میشه، داره که موسی بن قاسم عن صفوان بن یحیای ازرق، که این همونطوری که توضیح دادن بعضی از آیون درست هم هست، این ظاهرا یک اشتباهی در کتابته. این صفوان ابن یحیاست، ان یحیی ابن عبدالرحمن ازرق، نه صفوان ابن یحیای ازرق. این دو تا اسم با هم دیگه به خاطر اینکه پدر اون یحیی بوده، خود این یکی اسمش یحیی بوده، با هم مخلوط شده، شده صفوان ابن یحیای ازرق. این صفوان ابن یحیی از یحیی ابن عبدالرحمن ازرق که هر دو هم ثقه‌اند، روایت از این جهت معتبره، مشکلی از این جهت نداره. به هر حال این روایات دلالت میکنه که زنی که حائض شده بعد از این که به اصطلاح چیز شده، محرم شده، این میره سعیشو انجام میده. فقط یه دونه روایت هست که همه این داستان ما رو به هم میریزه و اون اینه، این روایت صحیح هم هست، صحیحه کاهلیست، روایت دوازدهم بابه. آخرش این جمله‌ای که من قرمز کردم و درشتش کردم میفرماید و ان تللنا، اگر زنان عادت شدن، کن علا حجهن و لم یفردن حجهن، که این عبارت به نظر میرسه مطلق باشه. حالا این توضیحش باز جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.